وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتركين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. یکی دو تا مطلب از خاطر رفیقیش متعرض نشدیم اینجا انشالله رو بگیم تا بریم بحث بعدی انشالله. یکی راجع به اون روایت معاویه ابن وهب که عرض کرد له علی رجل حقون و عرض کرد ما ذمه است و بعد میمانه و تصدق هم فایده نداره چون تعین ذمه احتیاج به دلیل داره. در آخرش امام فرمود یطلب، گفت آ طالب اتصدق، فرمودن اطلب، حالا یه نسخه داره اطلب یه نسخه داره یطلب. این راجع به اون روایت بحث شد و صحبت شد. و یه نکته‌ای در اون روایت بود که تصادفاً یار یه روز یاد بعد از بحث اشاره بشد حالا، و اون که حالا خیلی خوب این آقا طلب کرد تا رسید به حد موت و فوت کرد، آیا این مالی که در ذمه ایشون بوده برای کسی این جزء دیون ایشون حساب میشه و از اموال ایشان خارج میشه و اونها صدقه میدن؟ این یطلب تا حدی است که خودش زنده است، اما بعد از این که فوت کرد دیگه میرسه به عین خارجی، تعین در عین خارجی پیدا میکنه، جزء دیون این شخص میشه و باید از دیون این شخص مثل وصایا و وصایای دیون قبل از میراث باید در بیاد. عرض کنم خدمتون که یا نه این یک احتمالیه، احتمال بگیم نه دیگه ساقط میشه، اصلا جز دیونم نیست، کلن ساقط میشه و دیگه چیزی بر عهده ورثه نیست. در اینجور مواردی که پیدا نمیشه، طولم کشیده 10 سال 20 سال، هنوزم در ذمه او بوده تا فوت کرد. عرض کنم که خب توی روایتی که الان داریم این قسمت نیامده، یعنی تو خود این روایت ما، روایت واحدهی که داریم که داره تاله داله، که حالا به اینجور که ما فهمیدیم که ذمه بوده و در مورد مجهول مالک ذمه به این ملتزم بشیم که تصدق معنا نداره، حالا بخواد به حاکم بده اشکال خودش تبرع بکنه و الا این باید همجور صبر بکنه تا صاحبش پیدا بشه. ظاهر این روایت مبارک اینه، البته با قطع نظر از سند روایت، چون در سند روایت هم مشکل داشت. عرض کنم حضورتون که آیا کدومی که از این دو احتمال رو تقویت بکنیم، سقوط یا نه؟ به طور طبیعی همیشه میدونیم که وقتی ما بر یک مطلبی دلیلی داشتیم، اضافه بر این که دلیل خودمون مطلبه، فروع مطلب رو هم از همون دلیل میشه استظهار کرد. ببینید در اینجا اگر امام میفرمودن هو فی ذمته، تعبیر به ذمه میکردن، مثلا گفت تال ذالکه، امام میفهمدن هنوز در ذمه شه، حتی طولم بکشه صدقه هم فایده نداره در ذمه شه، اگر این تعبیر رو میکردن، اگر این تعبیر بود توره باید، قاعدتا باید بگیم بعد از فوت منتقل میشه، جزء دیون میشه و باید خارج میشه. قاعدش اینطوره، یعنی اونه که استظهار میشه از عبارت. اما امام به جای این مطلب یه تکلیف آوردن، یه نسخه یطلب داره یه نسخه قطلبه داره، به صیغه امره. تعبیری که آمده تعبیر تکلیفیه نه تعبیر وضعی، تعبیر اینطوره. هر دو تعبیر میشه انجام داد، مشکل نبود. مثلا هو فی ذمتی، اگه میفهم هو فی ذمتی یعنی اگه فوت کرد جزء دیون ایشان باید خارج بشه، اگه ما اینطور میفهمیم. اما وقتی میگه اطلب یا یطلبه، این تعبیر مناسب با تکلیفه، یعنی هنوز وظیفش اینه که طلب بکنه، این وظیفه. اگر این تعبیر باشه یطلب و اطلب، عادتا فقیه از این تعبیر اینه میفهمه که با موت او دیگه این تکلیف برداشته میشه. یعنی به نظر ما میاد که جواب این فرع رو هم از خود همون دلیل اصل پیدا بکنیم، یعنی از خود تأمل در متن روایت به این نتیجه برسیم که اگر این شخص فوت کرد و اون شخص اجیر رو، اون شخص رو پیدا نکرد، این دیگه چیزی بر عهده ورثه نیست، اصلا در ذمه ایشون هم چیزی نیست. چرا؟ چون امام تعبیر به تکلیف کرد. از اون برم خب ما میدونیم در خارج که موردی که بر اثر موت پیش میاد به سه بخش اساسی تقسیم میشه دیگه، میدونین. یکیش این که میمونه برای میت، یکیش این که ساقط میشه، یکیش این که انتقال پیدا میکنه. سه جوره. مثلا تکالیف کلن ساقط میشه، ولذا اگر ما باشه و مقتضی قاعده قضا واجب نیست، حالا فرض کن تکلیف داشت به قضا نماز، ما باشه و مقتضی قاعده روایتی نباشه قضا واجب نیست که این قضا منتقل بشه به برسه، نه قضا واجب نیست. اصولا برنامه‌شون بر اینه که در باب موت کلیه تکالیف با موت ساقط میشه، نه منتقل میشه. تکالیف با موت ساقط میشه. اموال، چیزایی که به عنوان مالیته، اون مقداریش که مقابل دیون و وصیت معروف این است که بر عهده میت میمونه، ولذا اصولا اونها انتقال ورثه پیدا نمیکنن. مازاد از وصیت و دین اونها به ورثه منتقل میشه. پس این قسم دوم، یه قسمش میمونه، در حقیقت سه قسم شد دیگه تا اینجا، فعلا سه قسم، وقت منتقل میشه. قسم دیگری که باز هم به اساس ساقط میشه، وکالات، چیزهایی رو که داده، مثلا کسی رو وکیل کرده، به مجرد موت ساقط میشه، مثل تکالیف میمونه. چیزهای دیگری که باز میمونه، یعنی منتقل میشه، معذرت میخوام، ساقط نمیشه، حقوق، بنابر معروف ما ترک المیت من حق فاول وارثه. اون اگر حقی داشت، حتی گفتن حق خیار، حق شفعه، با موت او منتقل میشه به ورثه. پس ما در باب میت سه قسم به طور کلی داریم: اونی که ساقط میشه، اونی که برای خود میت میمونه، اونی که به ورثه منتقل میشه. این به طور کلی، به طور طبیعی و کلی. طبعا یک مقدار از مواردم اختلافیه، مثلا کفاره. ایشون رفته در حج و تذلیل کرده، یک گوسفند باید بکشن، فوت کرد، آیا این کفاره هم ساقط میشه یا این کفاره هم منتقل میشه به ورثه؟ ورثه باید این کارو بکنن، تذلیل و این کفاره گوسفند بکشن. این در حقیقت مبتنی است بر یک نکته، و اون نکته این است که آیا مثل کفارات تکلیف صرفن یا جنبه مالی و ذمه هم دارند. اگر داشته باشن منتقل میشه، نداشته باشن ثابت میشه. پس ما اگر این قاعده رو به طور کلی قبول کردیم که میت نسبت به اموری که داره مختلفه، وکالتش ثابت میشه، تکالیفش یعنی تصرفات مثل وکالت و ولایش ثابت میشه، تکالیفش ثابت میشه، اموالش بعضیاش میمونه، بعضیاش منتقل به ورثه میشه، امور دیگه هم همینطور، بعضی از این امور به ورثه منتقل میشن. سه بخش کلی داره. اگر در ما نحن فیه بخواد این بمانه، یعنی بمانه به عهده میت، باید تعبیر مناسب با ذمه باشه. اگر امام فهم هو فی ذمته، گاه طول کشید، اتصدق به قال لا یبقا فی ذمته، اگر امام میفرمود یبقا فی ذمته، طبق همون قانون میشد جزء دیون و در ذمه او بود، باید اول او استخراج میشد، بعد مسئله میراث پیش می آمد. عاجز باشه خب بعد منتقل بشه، منتقل میشه که دیگران باید نه، به عهده این هست دیگران باید پرداخت بکنن، نه اینکه منتقل میشه. یعنی مثل پول، مثل دینی که داره، دین به عهده خودش میمونه، منتقل به ورثه نمیشه. این به اصلا اموالش به مقدار دین ملک خودشه. حالا پول کفن و دفن و اینها آیا از خودش یا از ورثه، ما موارد اختلاف داریم، لکن ضابطه کلیش عرض کرده. سوال اینه که در ما نحن فیه که یک ذمه ای داره، مدیون به یک کسی است و اون شخص رو پیدا نمیکنه، ورثش رو پیدا نمیکنه، به امام میگه یطلب، بعد میگه طاله فاتصدق قال اطلب یا یطلب، آیا حالا اگر فوت کرد، اگر ما باشیم و این تعبیر یطلب، این مثل بقیه تکالیفه، عادتا در بقیه تکالیف قائل به سقوط میشیم، عادتا، یعنی که تمام میشه، طلبی نداره، بحث بررسی نمیخواد. نه برای خود میت میمونه نه به عهده ورثه میمونه، مثل تکالیفشه، مثل بقیه تکالیف.
ولایت باشه اصلا ناظر به این بخش نیست.
الا
حکم ولایت تصور کردیم ناظر به
بخش. نه حکم اولی گرفتیم روایت ولایت نگرفتیم. بله
ظاهرن حکم ولایت.
نه نه این اولی گرفتیم که امام اگر اعمال ولایت میکرده مثلا صدقه بده. چون با صدقه اون ثلاث ایام بود ولایت گرفتیم. نه روایت معاویه بن وهب. اون روایت ابن ابی عفور بود که دیروز گرفتیم. این روایت رو اینجور روشن شد انشاءالله. پس اگر این استظهار رو هم من میگم، حالا شما ممکن است بگید آقا یطلب یعنی برای فراغ ذمه، پس نکته رو ذمه است. اگر نکته رو ذمه رفت، چون مفروض کلام اینه کان له علی رجلین حق، اگر نکته رو ذمه رفت عادتا میمونه به ذمهش، فرسه باید پرداخت بکنه. اگر نکته رو تکلیف رفت، روشن شد؟ این قاعده کلی رو دارم میگم. اگر نکته رو تکلیف رفت، تکلیفش این است که بررسی بکنه، سوال بکنه و به عین خارجی منتقل نمیشه. اگر نکته رو تکلیف رفت، عادتا تکالیف با موت ساقط میشه. پس به ذهن ما میاد این روایت همچنان که اصل مطلب روشن میکنه، این فرع رو هم روشن میکنه.
اگر بعد از مرگش رو طلب پیدا بشه چطور؟ یعنی اون فرضی که می‌فرمایید اون طلب دیگه ساقط میشه و اگه اومد رو با ما دادیم باید بهش بدن، فکر می‌کنم اینجوری باشه.
نه دلیل نداره.
بعد از مرگ اگه اومد رو با ما دست این جنس داشتیم بهش نمیدن دیگه.
نه جنس داشتیم عین خارجی است. ذمه هم بگه دیگه، میگیم فوت کرد تموم شد. این سوال کرد 10 سال سوال کرد، امام فرمود طلب کن، به وظیفش انجام داد، پیدا نشد. دو ماه بوده وظیفشه. چون یه قاعده هست که اگه انسان وظیفش انجام داد مجزیست دیگه، دلیل میخواد برای این که ضامن باشه. خب این امام مراعات میفرمودن، این احترام اگه بنا بود، این صحبت اینجا صحبت قول معروف روز یخن علی بقال که نیست. امام معصوم فقط یطلب، فقط طلب میفرمونه یبقا فی ذمتی ملیون اون. هو
امانت مالکی نیست مگه دست بده؟
نه ذمه است، امانت مالکی نیست. میدونم این ذمه آمده پیدا نکرده، چون اگر بخواد تعیین خارجی دلیل میخواد. طرف چی میگه؟ ما حتی در باب خمسینا خود من احتمال داریم که ساقط میشه لازم گفتم.
این احتمال تو عرفی نیست، عرفی رو نمیپسندن.
چرا؟
عرفی نیست.
چرا؟
به خاطر اینکه الان خوبه رو به ذمه باشه. اصلا مدیون همسایشه. بگه با مردن فاد مانده.
نه دیگه عرض کردم مدیون که قبول داریم که از به عهده میت میمونه. الان شما میگید که کلامن چپه فهمیدین. اگر امام میفهم مدیونون فی ذمتی الحق ثابتون، قطعا همینطور بود. امام میخوام بگیم که آیا امام این تعبیر رو مثلا مسامحه عرفی فرموده؟
من میخوام بگم مثلا امام در مقام بیان این مطلب نبود.
چرا؟
ناظر نیست میگه.
چرا؟
بعد مردن این کلا از بین.
چرا؟ امام داره الان تکلیفشه. اگر نظر امام این بود که این ثابت در ذمه‌اش، 100 سالم بمونه بمیرم هست، خب میگه ذمته، بی ذمته.
پرداخت دینم تکلیفه،
چون اون روایت داره من بعد آیه داره من بعد وصیت به ها دین. اون آیه داره، خب قبول کردی اونو که
در فرض
روایت. اگر بر فرض دلیل در امام میفهمه هو فی ذمته. یه دفعه شما میگید امام به این ظرافت توجه نداره که خب انصافش شأن امام دوره. یه دفعه میگه روایت قبول نداری، اون بحث دیگری است. چون عرض کردم این روایت رو اصحاب ما غالبا تعبیر به صحیحه کردن که مشکل داره، چون این روایت از راه یونس ابن اون بود و ابو ثابت بود، مشکل سندی داشت. یه دفعه شما روایت قبول نمیکنید، اون یه بحثه.
در مقام بیان بودن
نه ببینید امام داره نگاه میکنه، این که امام میفهمه، من که فقیه هم میفهمه، امام نمیفهمه. یعنی چی؟
سوال علی ما دنبالش گشتیم پیدا نکردیم.
امام میگه فی ذمته، خب میگه فی ذمته
بحث
دین بود. هو دین علی میشونه، یعنی مشکل شأن امام که بالاتر از این حرفه. این که رو بسار حسن بعضی از این افراد که مسئله گو هستن، این مسئله گو ها می حرفا رو میفهمن. یک مرحوم حامیز هاشم بود، هاشم هاشم خراسانی که این منتخب و تواریخ داره، خیلی مسئله گوی معروف بود در مشهد. مرد با فضل تاریخ، این منتخب تاریخ قشنگ، کتاب قشنگی اگه من دیدین یا نه، من مدت ها باش مانوس بودم، 40 سال قبل 50 سال، خیلی کتاب شیرین نوشت. بله خیلی مسئله گوی بود. آقای بجنودی میفرمون تو مشهد مسئله میگفت، خیلی مسلط. 17 تا رساله با ذوقیات خود جمع کرده بود، مثلا صلات و صوم و مثلا رساله مناسک حج و رساله های مختلف. بعد فرستاد برای مرحوم نائینی، این آقای بزرگی رو نعم فرمده، فرستاد برای آقای نائینی که شما مثلا جایی که حاشیه داریم بنویس. آقای بزرگی فرمود، آقای نائینی فرمود که این خودش نمیشه که من مشتهد نیستم، ولی من 17 تا رساله که دیدم اینقدر لطیف نوشته بهش اجازه اشتهاد بده، اینقدر ذوقیاتش در مسئله گفته مسلط بود. آقای بزرگی فرمود، من نائینی فرمود که من همین 17 تا رساله رو که دیدم اگر ننوشته بود بهش اجازه اشتهاد میدادم، خودش میگفت من مشتهد نیستم، من جمع کردم فتاوا رو، شما فتاوای خودتون رو معین بده. این مقدار که دیگه شأن امام نیست. خب امام او فی ذمته، چرا فرمود اطلاق؟ بلا؟ وظیفه فعلیش چیه؟ وظیفه الانش اینه که ویزمته؟ خیلی خب، حالا دیگه بحث ادامه ندیم. به هر حال این مطلب، اما این که فرض که مثلا ملک ایشان بشه با موت، این که مشکل نداره. خب در خود لغته داره که رسول الله برامون تا یک سال بعد جمع ملک تو کسبیل ماله، شما تو عین خارجی ملکیت قائلین، توی ذمه ملکیت داره، چه مشکل داره؟ این که مشکل از لحاظ اون جهت نداره.
شما کلن اجنبی از روایت،
چرا؟ پس شما اصلا کل، شما معلوم شد کل باب فقه باید ببندید، فقها که این همه
از اطلاق انصاف اون چیزی هستن واقعا بعد از من چی فهمیده میشه؟ کجای اطلاق داره بعد از من؟
تکلیف آورده امام. یعنی شما میگید امام بین تکلیف و وضع فرق نمیگذاره؟ ناظر چه عجیب وظیفه، عجب روزگاری. ببینید آقا، امام فرق بین وضع و تکلیف نمیگذاره؟ امام نمیدونه که وضعیات با موت فرق میکنه، با تکلیف با موت؟ خیلی حرف عجیب و غریبه.
عمود کلام در روایت اینه که آقا وظیفه فعلی من چیه؟ صدقه بدم،
این میگه ببینید اگر فرمود اطلب، یعنی امام گفت هو فی ذمتک، اگه میگه هو فی ذمتک فوتم بکنه هست، 100 سالم طول بکشه هست،
تو شک در ذمه بودنش که نداشته، میدونست در سر ذمه هست.
نه، امام به جای ذمه میگه اتصدق، امام میگه نه اطلب، تو وظیفت فقط طلب است، بحث بکن. یعنی بله، ممکن است شما چیز دیگه بگین، بگید اطلب کنایه است، یعنی که در فی ذمته. اون بحث دیگری شد.
ناقل روایت یونسه، یونس در روایت تصرف می‌کردیدم
ناقل که، خب اینا رو اگر باز بکنیم عرض کردم اینا بحث دیگری است. یه دفعه شما میگین روایت قبول نداریم، یونس اگه تصرف کرده بود که
این مقدار رو الفاظ روایت نمیشه دقت کرد، علاوه بر مال یونس باشه.
روایت که مال یونس نیست، مال مرحوم معاویه بن وهبه. عرض کنم که بله، قبل از اون بحث، اینی که شما بخواین این مطلب رو بگین، مخصوصا روایت یونس که عرض کردیم هم کلینی آورده، هم شیخ طوسی آورده، هم صدوق، دیگه این خیلی مشکله بگیم اینا توجه به این مطلب نداشتن که این تصرفات یونس یا نه. به هر حال این بالاخره جزء نکاتی است که گفته شد، قبول و عدم قبولش به اختیار شماست. یکی از مسائلی که در کتاب مرحوم حاشیه مرحوم سید یزدی آمده، عرض کردم مرحوم سید یزدی همه قسمت‌های مکاسب محرمه رو بحث نداره، جوایز سلطان که ما نحن فیس ایشان بحثاشو آورده. خب گاهی اوقات هم مطالب خوبی فرمودن که حالا نیامده، ما هم یه مقداری برای اینکه آشنایی بشه با روایات ایشان، با عبارات ایشان خونده میشه. عرض کنم که بحثی بود که گذشت سابقا، که اگر عینی پیش شخصی بود، مثل این که ماشینی رو ظالم داد، آیا به مجرد توصیف کسی بیاد بهش بدیم به مالک، یا باید علم و بیانه قائم بشه؟ کی آقا؟ نه، من از حاشیه ایشان نقل میکنم. نجات الله، حاشیه سید چاپ شده، چاپ قدیم داره، و این چاپی که من نقل کردم، یه دوره آثار سید رو چاپ کردن، این نمیدونم شماره چنده تو این دوره، شماره 5. من این چاپ جدید حاشیه سید به شماره سریالیش بسید در مجموع آثار شماره 5، حاشیه مکاسب ایشان یا 2 جلده یا 3 جلده، این جلد یکشه، جلد یک حاشیه ایشان، مکاسب محرمه توش هست و مقداری از بی. در این چاپی که الان دست من هست در صفحه 187 ایشان متعرض مسئله شد. این مسئله ما چون خیلی مفصل جو به کبوتر و که ادا جا که من لا تتهمه و فراد دخلی اونجا مفصل متعرض شدیم، یه فرعی داره که اونجا متعرض نشدیم چون ننوشت بودن ندیدیم، حالا بعد دیدیم آیه مرحوم سیدم این داره و نکات لطیفی داره و گفتیم متعرض بشیم. فرعی رو که ایشون در اینجا متعرض شدن این است که حالا علا تقدیر اون بحثی که شد، یکی این بود که به مجرد وصف هر کسی آمد توصیف کرد، مثلا گفت این ماشین پیکان رنگش اینطوره اینا، این رو بهش بدیم. یه طرح این بود که باید هر کسی آمد و منکر نداشت بهش بدیم، عدم اتهام کافیست بهش بدیم. یه طرح هم این بود که نباید طریق اثبات شرعی بشه تا به او داده بشه. در اونجا ایشون داره بقیه شیء اون و هو انه لو عدل عین الا من اقام البینه، حالا اونجایی که بینه است اول واصف اول مدعی بلا معارض، حالا یا من لا تتهمه، شخصی آمد که لا تتهمه کفتره رو به اون دادی، او الا من علم کونه مالکن ثم تبین کون مالک غیره، دادیم به این آقا، بعد کسی اون گفت نه آقا منم و شواهدم بعد نشون داد که ایشون مالک اون کفتره است، فهل یضمن ام لا. البته اگر این کفترا پیش اون طرف موجود باشن که رجوع میکنه به اون، اما اگر پیش اون موجود نباشن، مال پیش اون تلف شده باشه، این به اصطلاح موجب زمان میشه یا نه. ایشون نفرمودن که فی المسئلت وجوه، این مسئله رو چون اونجا متعرض نشد مرحوم استاد، ما هم نگفتیم، بعد امروز که نگاه میکنم ایشون این مسئله رو اضافه کرده. البته در کتاب ایشون مطالب زیادی هست، ادعای من تو حاشیه خودم حاشیه زدم بر کلمات ایشون، لکن چیزی که به درد میخوره فعلا یه مقدارشو که تأثیرم داره. فی المسئلت وجوه احدها عدم الضمان مطلقا، در جمیع صورش ضامن نباشه، لانه معذون شرعا، البته شرعا و عرفا، چون علم یک اذن عرفی هم هست، شارع هم امضا کرده، چون در تمام این موارد ایشان به وظیفه خودش عمل کرده، به اون کاری که بوده عمل کرده، ولذا طبق قاعده دیگه ضامن نیست. ول اذن شرعی لا یستعقب زمان. اصولا قاعده ای که دارن به طور کلی، اگر انسان با اجازه مالکی یا اجازه شارعی تصرفی کرد منتهی شد به تلف اون عین، دیگه ضامن نیست، لانه اذن فی الاتلاف، اذن شارعی اذن. خب ایشون به همین مقدار اکتفا فرموده، من یه توضیح بعد عرض کنم. از ثانیه از زمان و مطلقا در جمیع صور ایشان ضامن باشه، لقاعده الاتلاف والید، یکی قاعده اتلاف که من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، البته این روایت به این نص ما نداریم مضمون کلام، یکی هم قاعده ید، همون روایت مشهور علی ید ما اخذت حتی ترده یا حتی تعدیه یا حتی تعدی، با اختلافی داره و مفصل متعرضش، چون این شخص یدش بر این مال آمد، این مال رو گرفت، حالا داد به کسی که به حسب وظیفه وظیفش بود به اون بده، این شخصی بود که ادعا کرد بیانه اقامه کرد ملک منه، به این شخص داد، پیش این شخص هم تلف شد، بعدم معلوم شد که ملکی ایشان نبوده، مالک اصلی پیدا شده، به هر حال قاعده ید الید ما اخذت، چون ایشون گرفتن ضامنه به قاعده الید. و عدم دلیل الا ان مجرد الاذن شرعی مسقطون، البته اذن شرعی مسقط هست، حالا ایشان شاید میخواستن مناقشه بفرمه، مشکلی که در اینجاست این نیست که اذن شرعی مسقط یا نه، خب بلا اشکال اذن شرعی که خب مسقط زمانه، با اذن شرعی که جای بحث نداریم. اینجا نکتهش این است که اذن شرعی گاهی اجازه میده تصرف شما رو، مثلا اذن شرعی میگه شما حق دارین در مثلا لغت تصرف بکنید، این اذن شرعی است. گاهی اوقات اذن شرعی به ناحیه امر طریقیه، در ما نحن فی اذن به عنوان امر طریقیه، اون مشکلی که داره اینه که جایی که اوامر طریقی هستن، شأنشون طریقیته، اون اوامر طریقی به اصطلاح اجزا نمیارن، اون اوامر طریقی زمان رو بر نمیدارن. در نکته فنی روشن شد، من چون ایشون ننوشتن نکته فنی رو، اون نکته فنی اینه، بیانه چون طریقیت داره. حالا من مبنای مرحوم آقای سید تو ذهنم نیست، لکن خب مبنای مشهور مثل مرحوم ناینی آزیا، مرحوم آقای خویی، مبناشون در باب امارات و بیانات تتمیم علمه، تتمیم کشفه، علم نه کشف. یعنی اینها کاشف ناقصن، این کاشف ناقص رو شارع تتمیم میکنه. اصلا معنای حجیت تتمیم کشف. مثلا خبر ثقه اگر برای شما 70% میاره به خاطر وساقت، تتمیم یعنی اگر فرض کنیم 90% حجت و عقلایی است دیگه، یعنی علم، علم عرفی، علم عقلایی 90% اطمینان و وثوق و علم عرفی 90%. وقتی شارع میگه خبر ثقه حجته، یعنی من اون رو 90% قرار دادم، 70% رو 90%. من با مثال از من به معانی رو به از صورت کیفی به صورت کمی تعبیر میکنم برای سهولت تصور. نه ملازمه نیست، اصلا اینا طبیعتشون چون طریقیت صرف هم، چون طریقیت هم، کار طریقی واقع رو عوض نمیکنه. به شما اجازه میده این اقدام بکنید، اجازه اقدام میکنه. این اجازه، این که ایشون میگه اذن شرعی، مجرد الاذن شرعی مسقط نیست، مراد از این اذن، اذن شرعی که در طریقیت باشه. اینا بحثای لطیف و عقلایی هم هست، چون تو دنیای علم با اینا روبرو هستیم.
ما امثالشو در فقه هم داریم که مثلا اذن داده بچه رو ادب کنید، از اون طرف مثلا بذاریم فوق بشه ضامن هم هست.
اون بحث دیگری است. اینجا طریقیت نداره. اذن شرعی به تصرف، اون تصرف داده شده. نه بحث اصلا مثل که شما از بحث من کلا خارج. بحث این است که اذن شرعی هست، لکن در چیزی که شأنش طریقیته. اون تأدیب بچه که طریقی نیست که. اجازه ده شما بزنید تو صورتش. حالا زدین سرخ هم شد، اگه سرخ تو اینقدر، اون بحث دیگری است، مثلا ربطی با نحنفی نداره. این که ایشون میگه، اینی که در ذهن شما شاید باشه، بعید سید در ذهنش این باشه، اینی که سید میگه اذن شرعی مسقط نیست، مجرد اذن مسقط نیست، این توضیح میخواد. اگه توضیح نمیخواد که من، نکته فنی اینه که بعضی جاها اذن هست، لکن اون مطلبی که معزونه ماهیتا طریقیت داره نه موضوعیت. مثلا اگه گفت شما بچه رو شلاق بزن با رون ادب، اون موضوعیت داره، شلاق زدن خودش فعله. خب بلا؟ بیانه که طریقیته که موضوعیت نداره. دو تا بنده عادل اون آقا مالکه، ما داریم بیرشون بعد نارش اشتباه کردن مالک است دیگه. این که طریقیته که خب معلوم بیانه از کجا آوردی؟ وجدانی انسانه که. مثلا اگر عالم بود او الا من علم کونه مالکن، علم که قطعا طریقه، علم که چیزی درست نمی کنه. میگم سید نفرموده، بی تصحیح نکرده که. لا اله الا الله، واسه اگه گفته بود که من عبارت ایشون نمیخوندم که. اون اشکال در حقیقت، دقت کردین، که جایی اذن باشه، نم روشن شد چی میخوام بگم. اینی که ایشون میگه ولم یس و عدم دلیل علا ان مجرد الاذن شرعی مسقطون، این مراد ایشان واضح نبود. اگه واضح بود که من اینقدر توضیح این کتاب نمیوردم که بخونم براتون. این اشکال از نظر فنی و حقوقی اینه، اون که در دنیای علم هم هست، در قانون هم هست، همینه. دقت بکنید، یه لفه شارع مثلا میاد میگه آه شما این پول رو به این مؤسسه خیریه بده، دادی مؤسسه خیریه، بعد مالکش پیدا شد، بگه نه چون شما مؤسسه خیریه دادین دیگه اشکال نداره، دیگه ضامن نیستی. بگیم اذن شرع اینجا موضوعیت داره، مؤسسه خیریه است، من دادم، مالکش هم آمد، و انشالله عرض میکنیم در باب مجهول مالک، ما قویان عدم زمان رو قائلیم. شما به حاکم بدین، حاکم برداشت یک مصرفی رسون، بعد مالکش پیدا شد، خواهیم گفت در لغت زمان دلیل داریم، در مجهول مالک نداریم. شما به شما به وظیفه دقت کنیم، به وظیفتون عمل کردین، وظیفتون این بود به حاکم بدین، خب وظیفتون عمل کردین، به حاکم دادین، حاکم هم گفت به مؤسسه خیریه بدیم، مال ایتام، شما به مؤسسه خیریه دادین. این بحثشون اینه که اگر شما طبق وظیفه‌ای که قانون براتون معین کرده انجام دادین، قاعدتا ضامن نیستی، قاعدتا مالکش هم پیدا شد، پیدا بشه، چون قانون بهتون گفت این کارو بکنین، شما همون کارو کردین. اما اگر قانون گفت شما به مالک بدین، بیان آمد گفت این مالکه، خوب دقت بکنین، قانونم گفت به بیان عمل بکن، میگه به بیان عمل بکن، به اون طریقیت، بعد معلوم شد مالک نیست. سوال اینه، نکته فنی روشن شد؟ اونی رو که باید مرحوم سید میفرمود با واقعاش هم عبارات سید در همه کتبش در همین جام واضحه که فقیه بزرگواریه، لکن این ظرافت نکته رو ایشون متاسفانه توضیح ندادن. مشکل ما نحنفی مثلا اگر گفتیم اقام البینه ایشون واصف مدعی بلا معارض من علم کونه هما تمام اینا طریقیت دارن
در مقابل سببیت
در ما اینا تمام طریقیت دارن. سوال اینه اگه اون شارع گفت بده، حالا بس اون شارع گفت به واصف بدین، خب این وصف طریقیت داره که، موضوعیت نداره که، کسی آمد وصف کرد که واقع عوض نمی کنه که. آمد گفت آقا اوصاف این مال این درست هم بود ما به ایشون دادیم، بعد من شد که آقا هم خبر داشته، از اینشون مالک نیست، مالک کسی دیگه است، واضح هم است که مالک کسی هست. این آقا رفیقش بود و اوصاف خبر داشت، اومد من گفته بازش مال برده تلفم کرده فروخته رفته، اصلا کلا از بین رفته. دقت کردید؟ این که میگه ال اذن الشرعی لا یستعقب الزمان، اون من این همین عبارت رو آوردم امروز برای اینکه توضیح بدم، شاید نظر مبارک سید این بود، عبارتش قاصره، نکته فنی و حقوقی که الان در دنیا هم مطرحه، جایی قانون بگه شما به یک کاری انجام بده، این دو جوره، قانون دو جوره، یه دفعه میگه آقا شما این مال بده به مؤسسه خیری، دو مؤسسه خیریه، مسلما مؤسسه خیر مالکش پیدا شد، این یک جوره، شما طبق وظیفتون عمل کردین دادین مؤسسه خیریه، اونم مصرف کرد خورد رفت بیکارش. یه دفعه میگه نه، اگر کسی دلیل آورد یا مثلا عکس آورد که این مال منه، مثلا یه عکسی برداشتی این سوار اون ماشینه، یا اوصافش آورد بهش بده، یه کسی آورد این کارو کرد بهش دادیم، بعد معلوم شد مالکش کسی دیگه است، این آورد خبر داشت آورده اوصاف گفته. سوال اینه شارع وقتی قانون، خوب دقت کنین، وقتی قانون آمد گفت شما به کسی که این شواهد بیاره بدین، خودش گفت دیگه و ما هم دادیم، بعد معلوم شد که این شواهد خلاف رفته، این طریق درست نبوده. اون چه کرد؟ سوال اساسی از نظر حقوقی و الان اصولی ما اینه، موافقت با امر طریقی مسقط زمانه یا نه؟ من چون دیدم مرحوم سید خیلی توضیح کافی نداده، گفتم عبارت ایشون رو بخونم و اون نکته فنی رو عرض بکنم. نه برشن شد نکته فنی. پس ما در اینجا الان اینه، یا راه عقلایی مثل علم یا راه تعبدی. امام رضا فرمودن که پرنده را جا که من لا تتهمه رد دهو الی، حالا یک کسی آمد که من فرض کنم از اون روایتم یا کفتر بود، اصلا مورد اشکال کفتر بود، یا از روایت ما تجاوز کردیم به ماشین، جا انی من لا اتهمه، امام رضا فرمودن بهش بده منم بهش دادم. این لا تتهمه این موضوع را عوض نمی کنی، موضوع نیست، این طریقیت داره. بعد معلوم شد مالک اصلی پیدا شد، یا هم لا تتهمو بالفعل لا تتهمو. سوال اینه، خب روشن شد این نکته قانونی داره، نکته حقوقی داره، نکته لطیفیه، جایی قانون یک طریقی رو قرار بده بعد تخلف بشه، طریق تخلف بشه، نه اینکه بعد موضوع واقعی عوض بشه، نه طریق تخلف شده. طبق قاعده اولیه اینجا اجزاء به اصطلاح آیون در مسائل مالی عدم و زمانه، یا من به قانون عمل کنم، امام فرمود جا که من لا تتهمه، این آقا هم آمد گفت این ماشین اینطوری و من لا تتهمه بهش دادم، بعد من شد آقا دروغ گفته، مالک اصلی پیدا شد، قطعا هم مالک اونه، شواهد فراوان قطعا مالک اونه، خود اون آقا هم گفت مالک اونه، اما این چیز رو تلف که کفتر رو کشته و قرده رفته پیکارش. آیا من ضامنم؟ این بحث اینه، اذن شرعی به طور طبیعی، اذن شرعی مسقط زمانه، این به طور طبیعی، وقتی خود قانون آمد گفت این کارو بکن، طبق طبیعی مسقط زمانه، گفت بده آقا مؤسسه خیریه دادی، مالکش آمد، اونم خورده رفته پی کارش، من وظیفه من انجام دادم، قانون گفت این کارو بکن، من طبق قانون کردم، طبق قاعده و لزام خواهیم گفت اگر وظیفه در مجهول المالک دادن به حاکم باشه و شما به حاکم دادین و حاکم برداشت تصرفی کرد که متلف بود، طبق قاعده عدم زمانه، صاحب شما من ضامن نیستم، طبق قاعده اینه، در لغت داره، پیغمبر فرمود اگر تو صدقه دادی صاحبش آمد خواست باید تو از پول خود صدقه، اون چون دلیل داریم و الا اگر قاعده باشه قاعدش اینه. سوال روشن شد؟ من خیلی مباحث رو سعی می‌کنم جوری مطرح بکنم که خیلی روشن بشه برای تو در حد قانون جهانی، یعنی در حد فکر. پس سوال اساسی اینجا، این سوال اساسی، ما به قانون عمل کردیم، لکن قانون یک راه بر ما قرار داده، طریق، به طبق طریق عمل کردیم، طریق تخلف کرده نه وظیفه. اینه که ایشون میفهمه و عدم دلیل علا ان مجرد الاذن شرعی مسقطون، درست حرف ایشان، توضیح نداده اذن شرعی مسقط در جایی که وظیفه معین بکنه. ببین باقا مؤسسه خیر ما هم عمل کردیم، قول تو قاعده مسقط وقتی این دلیل حاکم بر علیده، که این که من به حاکم بگه، قارون بگه به حاکم بدین، که
ما اذن شرعی واقعا حاکمه بر قاعده علیه،
قطعا همینطوره، چون اذن خود علیه هم اذن
مقداری که خب این مقدار که میتونیم تصرف کنیم، اما مسقط هم باشین از کجا؟
چون عمل کردیم وظیفه. اگر گفت که شما مجهول المالک داشتین، مجهول المالک بدین به حاکم، حاکم هم گفت بدین مؤسسه خیریه، بدین مؤسسه خیریه، بعد مالکش پیدا شد، چرا دو مرتبه از من بگیرن؟ من به وظیفه عمل کردم. اون بحث دیگری است، اون باز دیگری، اون بحث دیگری است. اگر مؤسسه خیریه اشتباه داره، اون بحث دیگری است. نه، بحث ما اصلا اونجا نیست. بحث ما این است که قانون بگه شما میتونید به فلان روزنامه اعتماد بکنید. روزنامه هم اعلام کرد آقا ما اعلام کردیم به این نتیجه رسیدیم که مالک فلان آقاست. خیلی خوب، من به روزنامه اعتماد کردم دادم. بعد معلوم شد روزنامه اشتباه کرده. مالک کس دیگری است. من به وظیفه به اذن شرعیم عمل کردم، لکن اذن من طریقیه. خوب دقت بکنید، چون اینا میخوان بگن چون اذن طریقیه، این طبیعتاً تابع، به قول مرحوم ناینی، تابع متروقی، با طریقی رو متروق، حالا این متروق درست باشه نه، به اصطلاح ما تابع متروقیم، چون طریق به ما هو طریق ایجاد مصلحت نمیکنه، طبیعت طریق اینطوره، ما تابع مخصوصا امثال مرحوم ناینی، آغازی ها، مرحوم آقای خویی، اینا معنای حجیت رو عرض کرد، معنای حجیت که از اساس این بحث و اصول کل اصولی که اصلا معنای حجیت این چی، اینا معنای حجیت رو غیر از قطع، اونا که حجیت ذاتی میدونن، حجیت رو معنای تتمیم کشف میدونن. حجیت یعنی کاشف ناقصه، شارع مقنن میدونن. اگر کشف شد، خوب دقت کنید، کشف طبیعتش، خوب دقت کنید، طبیعت کشف طریقیته، طریق اشتباه رفته، وقتی طریق اشتباه رفت واقع به حال خودش محفوظه، اگر واقع به حال خودش محفوظ بود قاعدتا زمانه. اما اهل سنت و حتی شاید بعضی از ما در باب حجیت جعل بدل میدونن، خوب دقت بکنید، یا جعل حکم مماثل میدونن. اگر گفتیم مفاد خبر واحد، یعنی طبق خبر واحد حکم جعل میشه، حتی در خارج مثلا، یعنی ما در باب مثل خبر، مثل طریق، اصلا طبق این، فقط این نیست که طریق صرف باشه، یه واقع درست میشه، یا به قول بعضی ها دیگه تغییر در تکلیف میشه، تکلیف من مطابقت واقع بود، الان بعد از اینکه طریق آمد، تکلیف من تو دلیل انسدادی که از مقدماتش اینه، اصلا تکلیف من عوض میشه،
یا تناقض میشه، یه مرتبه میگه که اذن شارعی مطاع، بعد اینجا میگه نه
مطاب. عزیز من شاید باز بحث من، اذن شارع مطاع جایی که طریق نباشه، چون طریقه، طریق تابع واقعه. این رأی مثلا میگه نه آقا، حجیت یعنی تغییر تکلیف، تکلیف تو اول این بود که این ماشین رو به مالکش برسونی، حالا که شارع گفت اذا جا که من لا تتهمو، تکلیف عوض شد. خوب دقت کنید، تکلیف عوض شد، تکلیف این شد که این رو به من لا تتهمو بدی. اگر ما در باب حجیت اینجور فهمیدیم، خب طبیعتاً هم مسقطه دیگه، زمان نداره. تکلیف من اولا این بود که به مالک بدم، حالا با این که من میگم حجیت، هی روش فکر کنیم، ولی همینه، با حجیت معنای حجیت این که شما تغییر و تبدیل در تکلیف شد،
شما
نه واقعا، اما واقعی است، تکلیف عوض شد، تکلیف شما این شد که این رو به من لا تتهم بده، تکلیفت این شد. اگر تکلیفت این شد این رو به من لا تتهم بده، خب من به تکلیفم عمل کردم، تو قاعده مسقط زمانه. اما اونی که میاد کاشف صرف میگیره طبق قاعده عدم اسقاط زمانه. پس این نکته رو خوب دقت بکنید. مشکل در این کار اینجا این چیزایی که مرحوم سید آورده، اقام البینه او الواسف او المدعی بلا معارض او الا من علم کونه مالکن، یکی دیگهش نیاورده، او من لا یتهمه، اینم کاش که می آورد من لا یتهمه در صحیحه بزنطی، ایشون صحیحه بزنطی رو قبلا آورده به یک مناسبتی، اینجا نیاورده، خوب بود اینجا میشون می آورد، او من لا یتهمه داد به او، بعد معلوم شد مالک اصلی پیدا شده. سوال اینه آیا مجزی هست و قاعدتا عدم زمان یا نه؟ پس نکته اساسی اینه، چون مرحوم سید عبارتشون واضح نبود، عبارت خوندم تا فردا توضیح بدیم. و صلی الله علی محمد و